مدیریت قرارداد امضا شده، سال هاست که چینی ها در این حوزه دارن کار میکنن. خب میدونید که گفته میشد که در دوران جمهوریت فساد خیلی زیاد بود در قراردادهایی که منعقد میشد و این فسادهای اقتصادی باعث شده بود که افغانستان رشد نکنه و پیشرفت نکنه. طالبان مدعی هستند که قراردادها بسیار شفاف هست و قراردادهای گذشته هم سعی میکنن که کاملا شفاف پیگیری بکنند. در همین مورد هم سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان آقای همایون افغان توضیحاتی دادند.
مثلاً خب ما تقریبا 2-3 سال که گذشتن عملا کار شروع اجازه نمیدادیم که کار شروع شود، زیرا که تعهداتی که اینا در سال 2008 کرده بودن نمیخواستن با اساس اون تعهدات اینا پیش برن، که بالاخره ما اجازه دادن نمیتونستیم و میگفتیم که باید تعهداتی که قرارداد گرفته بودن و برنده شده بودن و با ما اساس دیگه اون سرشون قبول شدن و بالاخره اجازه کار داده شدن. حالا ما میدونیم که پروسه مدن کاری پروسه یک روزه، یک ماه، یک سال نیستن و اینا نیاز دارن به وقت و زمان، به مسائل مثلا ساختن زیربناها هستن، فاست هستند و اقتدار مطالعات میباشند که فعلا اینا دارند کار میکنند و این قراردادهای بزرگی که با دیگر شرکت ها مخد شده هستند فعلا در مرحله ابتدایی خود هستند، مراحل ابتدایی خود تعیین میکنند و ما امیدوار هستیم که انشاءالله فعلا هیچ یک گونه بانه ای برشان نیستن که اونا کار نکنند و فرصت خوب هستند، اونا هم در تلاش فرصت هستند، افغانان منتظر فرصت ها بودند. حالا ما تنها 5 قرارداد در بخش سیمنت داریم، 5 قرارداد در بخش آهن داریم، 2 قرارداد در بخش مس داریم و همچنان 2 قرارداد در بخش طلا و معدن طلا، حدودا 30 قرارداد کلاس بزرگ با شرکت های داخلی و خارجی عقد کردیم. در بخش گاز ما قرارداد با شرکت ازبکستانی داشتیم، یک قرارداد با شرکت چینی که البته قرارداد اداری قبلی بودن عقد شدن. در مجموع تلاش امارات اسلامی هستند که منابع مدنی افغانستان که سالها سال منتظر سرمایه‌گذاری بود، تزیر کار عملی بودن، فرصت خوبی پیش اومده و این فرصت نه تنها برای سرمایه‌گذاران داخلی بلکه بر سرمایه‌گذاران خارجی است. برای ما هم خوب فرصت است که با استفاده از این فرصت سرمایه‌گذاری خارجی را جلب افغانستان بکنیم، فرصت های کاری را پیدا بکنیم، مشروعیت بالا بالا ببریم، سطح وایده بالا ببریم و در مجموع از منابع افغانستان که سالها سال منتظر بودن استفاده بکنیم و مشکلات افغانستان در توسعه اقتصادی افغانستان از این نفع ببریم.
یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تکرار برنامه هم میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن در شن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیای دل بشکنی، دلت نمیای دروی درنگ باشی، دلت نمیای آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی، برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه. Thank you.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
See ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
هزار تبعی غیر مجاز روزانه از مرز دوغارون به افغانستان بازگردانده می شوند. افزایش کشته های حملات هوایی پاکستان به پکتیکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یکی شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی ایران گفت روزانه افزون بر 1000 نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگردانده می شوند. امیر شمقدری در بازیر از طرح انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان افزود اسکان، اشتغال و تردد اتباع قانونی در ولسوالی‌های مرزی ولایت خراسان رضوی و برخی مناطق شهر مشهد ممنوع است. وی دیوار مرزی با افغانستان را یکی از مهمترین طرح‌های عمرانی ایران خواند و اظهار کرد اجرای این طرح امنیت پایداری را در مرزهای ایران اسلامی و داخل ایران برمغان خواهد آورد. سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی اضافه کرد ساماندهی اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در دستور کار همه دستگاه‌های خراسان رضوی قرار دارد و از مهمترین برنامه‌های اولویت دار وزارت داخلی ایران است. شمقدری همچنین در بازدید از مرز دوغارون گفت ارزش تجارت ایران و افغانستان از طریق معبر زمینی دوغارون سالانه به بیش از 2 میلیارد دلار می‌رسد و افزود روزانه به طور میانگین 1000 دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی از این مرز عبور می‌کنند که این عبور و مرور در سایه امنیت پایدار مرزهای شرقی کشور نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایران و افغانستان دارد. گروه طالبان اعلام کرده که در اثر حملات هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 52 تن کشته و زخمی شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان کشته شدن 46 تن را در نتیجه حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا تایید کرده است. فطرت امروز گفته است که جنگنده های پاکستان 4 نقطه را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بمباران کردند. وی افزوده است که بیشتر کشته شدگان کودکان و زنان هستند. پیش از این منابع گفتند که جنگنده های پاکستانی 7 نقطه ولسوالی برمل را بمباران کردند. به گفته منابع در پی این حملات خانه های مسکونی به طور کامل تخریب شدند. بر اساس اطلاعات منابع ارتباط شبکه‌های اجتماعی در پکتیکا پیش از حملات قطع شده بود. گفتنی است که جت‌های جنگی پاکستان شب گذشته 6 خریه ولسوالی برمل این ولایت و بخش‌هایی از ولایت خوست را بمباران کرده بود. وزارت دفاع طالبان حملات هوایی پاکستان را خلاف همه هنجارهای بین‌المللی و تجاوز به حریم افغانستان خوانده و تأکید کرده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در واکنش به حمله هوایی پاکستان در پکتیکا گفته است که حکومت طالبان این حمله وحشیانه را خلاف تمامی اصول بین‌المللی و تجاوز آشکار می‌داند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت هم می‌گوید پاکستان باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست و حکومت طالبان این اقدام بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گفته وی در بمباران ناوقت شب گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مردم ملکی که بیشترشان مهاجران وزیرستانی هستند هدف قرار گرفتند.
شام روز گذشته در مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از طرف ارتش پاکستان بمباران صورت گرفت. در این بمباران مردم ملکی که بیشتر مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار گرفتند و تعدادی از کودکان و دیگر افراد ملکی در آن شهید و زخمی شدند. امارت اسلامی افغانستان این عمل وحشیانه را خلاف تمام اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند و آن را شدیداً محکوم می نماید. طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت، بلکه دفاع از خاک و حریم خود را حق مسلم خود میپندارد.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله رحمت الله بیژنپور بر این باورند که این حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان اثرات منفی بر روابط افغانستان و پاکستان خواهد گذاشت و روابط پرتنش افغانستان و پاکستان را نسبت به گذشته هم پرتنشتر خواهد ساخت.
پاکستان سعی میکنه که یک مقدار قباحت زدایی از خود بکنه نسبت به گذشته و به اصطلاح مرکز تروریسم بودن، و افغانستان نیز تلاش میکنه که این اتهام از خودش دور بکنه که طالبان پاکستانی در آدرس ما نیستن.
این در حالی است که جت‌های جنگی پاکستانی سه‌شنبه شب مناطق مارغل من و برخی از مناطق دیگر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کرده است. گفتنی است که برخی از خبرگزاری‌ها خبرهایی را به نقل از مقامات پاکستانی منتشر ساختند، مبنی بر اینکه جت‌های جنگی پاکستانی دیشب شبه نظامیان TTP یا تحریک طالبان پاکستانی را در ولایت پکتیکای افغانستان هدف قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان هم در واکنش به حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا نقش این کشور در قبال افغانستان را مخرب و نتیجه سیاست‌های نادرست دولت اسلام آباد خواند. کرزی با نشر یادداشتی در صفحه ایکس حملات هوایی پاکستان را به پکتیکا شدیداً محکوم و آن را تجاوزی آشکار با قلمرو کشور توصیف کرد. رئیس جمهوری اسبق افغانستان نوشت تنش در روابط دو کشور را محصول سیاست‌های نادرست پاکستان مبنی بر تقویت افراطی‌گری در منطقه و تلاش برای تضعیف مستمر افغانستان می‌دانم. کرزی بر ایجاد روابط دو جانبه بر مبنای حسن همجواری تاکید و تصریح کرده است که پاکستان همواره برای تضعیف افغانستان تلاش کرده است. منابع آگاه در قندهار از توقف فعالیت مؤسسات بین‌المللی در این ولایت به دستور رهبر طالبان خبر دادند. به گفته این منابع، ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار در نامه‌ای به مؤسسات بین‌المللی از آنها خواسته است که فعالیت خود را متوقف و طرح‌های در حال اجرای خود را به نهادهای غیر دولتی داخلی واگذار کنند. بر اساس اطلاعات منابع، این تصمیم پس از چندین جلسه میان اعضای کابینه طالبان و رهبر این گروه در قندهار گرفته شده است. طالبان تاکید کردند که نهادهای بین المللی باید طرح‌های خود برای سال 2025 را با مؤسسات داخلی واگذار کنند. پیشتر از این گفته می‌شد که رهبر طالبان نهادهای بین المللی را به جاسوسی متهم کرده است و قصد دارد فعالیت آنها را در همه ولایات متوقف کند. نهادهای بین المللی تاکنون واکنش به این تصمیم طالبان نشان ندادند. طالبان در دوره نخست حکومت خود در افغانستان هم نهادهای بین المللی را در این کشور تعطیل کرده بودند. اردوی پاکستان اعلام کرد در عملیات نیروهای اردو ضد گروه تحریک طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی این کشور 13 عضو این گروه کشته شدند. اردوی پاکستان امروز در بیانیه اعلام کرد این عملیات در بخش سرارقه وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان انجام شد. چند روز پیش هم در حمله تروریستی به تجمع نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه وزیرستان جنوبی 8 فرد مسلح و 16 نفر از نظامیان پاکستانی کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. پاکستان همسایه غربی خود افغانستان را با کمکاری در مبارزه با تروریسم و ویژه نیروهای ضد پاکستانی موسوم به تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند و تاکید دارد که طالبان پاکستانی آزادانه در خاک افغانستان تردد می‌کنند و دست به حملات علیه پاکستان می‌زنند، اتهامی که دولت‌های سابق و هم‌اکنون حکومت طالبان افغانستان آن را رد می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت دوحه بر روابط دو جانبه خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کند. ماجد بن محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد روابط قطر و جمهوری اسلامی ایران اصولی و استوار است و دو طرف فعالیت‌های مشترکی در برخی طرح‌های گازی در منطقه دارند. وی افزود ما همفکری‌های مداومی درباره حوادث منطقه داریم و بر روابط با جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در بلندی‌های جولان اشغالی هم گفت جامعه جهانی علاوه بر لزوم هم‌افزایی و منظور مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی باید با وظیفه و مسئولیت انسانی و اخلاقی خود به منظور اجبار رژیم اشغالگر صهیونیستی با توقف تجاوز به خاک سوریه عمل کند. وزارت خارجه قطر پیش از این در بیانیه‌ای تصویب توسعه شهرک‌سازی در بلندی‌های جولان اشغالی را حلقه جدید از زنجیره تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست. در این بیانیه همچنین بر موضع ثابت قطر در قبال حاکمیت، استقلال و یکپارچگی سرزمینی سوریه تاکید و از همه تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای برقراری امنیت و ثبات در این کشور حمایت شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قضاوت درباره آینده سوریه برای آنهایی که فکر می‌کنند پیروز شده آن را زود دانست. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت فعلاً برای قضاوت درباره آینده سوریه زود است. عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که آینده این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزیر خارجه ایران تأکید کرد به نظرش الان قضاوت کردن زود است، هم برای ما و هم برای دیگرانی که فکر می‌کنند که به هر حال در آنجا پیروزی‌هایی به دست آمده است. تحولات در آینده زیاد خواهد بود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هزار تبعی غیر مجاز افغانستانی روزانه از مرز دوقارون به افغانستان بازگردانده می شوند. و افزایش کشته های حملات هوایی پاکستان به پکتیکا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان که مستحضر هستید و در بخش خبری هم شنیدید، اردوی پاکستان پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی در پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار دادند. همزمان با سفر نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در کابل، رسانه‌های وابسته به اردوی پاکستان از حملات هوایی علیه مواضع تحریک طالبان پاکستانی در ولسوالی برمله ولایت پکتیکا خبر دادند. گفته می شود در این حملات تعدادی از نیروهای تی تی پی کشته شدند و 4 مرکز عملیاتی این گروه هم نابود شده است. در همین ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با محترم کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
خب اتفاقا مواردی که حالا چندین بار است که ارتش پاکستان در واقع جنوب افغانستان و شمال پاکستان را که گفته می شود موازی گروه های شورشی حالا تی تی پی در اونجا مستقر هستن بمباردمان کرده، این چندمین بار است. اما فکر میکنم که تا جایی که حالا دیده می شود یک سری گروه هایی که در این مناطق هستن حالا سنگرهای امنی دارن، به دلیل از اینکه مناسبات طالبان پاکستانی و همین گونه امارات اسلامی به دلیل گذشته که اینها داشتن، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم به لحاظ قومی و هم به لحاظ حالا موازی مشترکی که همین ها به دنبال خواستار یک دولت مبتنی بر مؤلفه های اسلامی در پاکستان اینها هستن، اینها مشترکات هستن و به این حساب تا جای هم اینها در واقع پایگاه های نظامیشون در این مناطق هستن، یعنی در واقع دیده می شود که در اینجا مستقر هستن و کماکان اینها در واقع جا به جای هستن. ولی به هر حال هم امارات اسلامی و هم در واقع گروه های دیگر متمایل بر این هستن، یا در واقع موازیشون اعلان کردن که گروه های مخل بر امنیت پاکستان در افغانستان نیستن، در افغانستان نمیتونه، در جاهای دیگری در واقع جا به جای هست. ولی به هر حال خب به همون اساس گزاره هایی که من قبلا تذکر دادم، هم موازی قومی هم موازی ایدئولوژیک، این گروه ها در اینجا جا به جای هستن و از اینجا در واقع دیسانت میشن.
بحث نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور افغانستان است که پاکستان نقض کرده، گرچه که طالبان هم در آخرین گزارش ها گفته که ما اقدام پاکستان را به پاسخ نمیگذاریم. نظر و دیدگاه شما چی است در رابطه با بحث تشدید تنش ها در این منطقه؟
خب اتفاقا این موارد هست که حاکمیت افغانستان نقض است، ولی متوجه باشید که زمانی که دولت امارات اسلامی توسط جوامع بین المللی به رسمیت شناخته نشده است، یعنی نمیتواند که از مراجع دیپلماتیک و از مراجع حقوقیش شکایت بکند و این قضیه را پیگیری بکند. حالا اگر پاسخی هم میدهند، من فکر نمیکنم که پاسخ در اون حد بسیار بالایی باشد، به دلیل از اینکه امارات اسلامی از اون موازی مشروعیت بین المللی و کماکان هم داخلی برخوردار نیست. بنابراین احتمالاً یک سری اقداماتی حالا از مراجع دیپلماتیکی که شاید وزارت خارجه افغانستان اعلامیه صادر بکنه یا در واقع برخی از نماینده هایشان دیدار بکنن تا اینکه تنش استمرار پیدا نبکنه و بیشتر نشود، و من فکر نمیکنم که از این بیشتر شود. ولی متوجه باشین که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی متمایل بر این هستن که حداقل بتوانن امارات اسلامی را پای شادو کشانن به این نزایی که حالا در شمال پاکستان و در جنوب افغانستان اتفاق افتیده است، و این شاید هم به نفع تی تی پی و اینها باشد و پاکستانی ها باشد. ولی به هر حال فکر میکنم که طالبان به دنبال تشدید بحران در منطقه نباشند، چون به دلایلی که من اشاره کردم، هم مشکلی در داخل دارن، هم مشکلی در مجامع بین‌المللی دارن، سخت است که اینها بتوانند که حالا به دنبال استمرار و گسترش در واقع تنش باشند.
ادامه این گونه حملات به نظر شما چه پیامدهایی را خواهد داشت؟ با توجه به اینکه نماینده جدید پاکستان در افغانستان هم دیروز دیدارهایی داشته با مقامات حکومت سرپرست افغانستان،
اگر این استمرار پیدا بکند و دامنه این نزاع‌ها بیشتر شود، آنچه که سود میبرد تحریک طالبان پاکستان هستند. نه در واقع سود را امارات اسلامی نخواهد برد و نه پاکستانی ها بردند، بدل از اینکه هر گونه تنشی که در منطقه شمال پاکستان بیشتر شود، هم ارتش در واقع دامنگیر شالا همون جنگ‌های چریکی می شود و هم در واقع امارات اسلامی هم به مشکل مواجه می شود. ولی آنچه که میتواند سود از این معضله ببرد و از این تنش ببرد تحریک طالبان پاکستانی هست، و من فکر میکنم که این نشسته هایی که حالا آقای صادق با آقای سراج الدین حقانی دیدن کرده و بعضی از مقامات دیگری هم، فکر میکنم ما با دنبال از جسنگ بتانه که راهکار مناسبی برای در واقع تنش زدایی در این منطقه پیش برن و حداقل بتوانند که تحریک طالبان پاکستانی را از خاک افغانستان اگر دور نمی سازن فعالیتشون کمتر بسازن.
شما خطر تحریک طالبان پاکستانی را تا چند اندازه می دانید که پاکستان دست به چنین اقداماتی می زنن؟
خوب متوجه باشین که آنچه که می تواند یک ارتش منظم را مزمحل بکند و در واقع به چالش بکشد، جنگ های چریکی هست و جنگ های در واقع انتحاری اینها هستند که در مناطق قبایل پاکستان این ظرفیت را تحریک طالبان پاکستانی دارد و از این نیرویی که حالا یک نیروی قومی قبیله‌ای است و با تفکر مثلا اسلامگرایی بسیار منظم هستند، میتواند ارتش را به مشکل مواجه بسازد. از این راه گذر من فکر میکنم که هر گونه استمرار تنش و استمرار نزاع بین امارات اسلامی و پاکستان به سود تحریک طالبان پاکستان و در واقع به زیان پاکستانی ها و افغانستان خواهد بود، و این تحریک طالبان پاکستان به دلیل پیچیدگی قومی مذهبی که در مناطق قبایلی هست احتمالاً استفاده های خوبی بکنه و بتوان ارتش را به چالش بکشه، کما این که هم کشانده هم تا این روزه.
تصور میشد که دیدگاه طالبان افغانستان یا حکومت سرپرست به پاکستان نزدیک باشه. به نظر میرسه که اکنون بحث تی تی پی یک موزل جدی شده بین دو طرف، نظر شما چی است؟
خب ماهیت دولت هایی که در کابل استقرار پیدا میکنن و استمرار پیدا میکنن این هست که یک روی کردی حالا نزاگونهی به پاکستان داشته باشند. شما متوجه باشین اگر ما به دهه 70 نگاه بکنیم، مجاهدین از پاکستان ظهور کردن آمدن، ولی به محض اینکه به کابل رسیدن یک نگاهی بدبینانه نسبت به پاکستان داشتن، و به همین دلیل ترتیب اگر ما نگاه بکنیم دوره سقوط جمهوریت و به قدرت گیری امارت اسلامی را، ما نگاه میکنیم کماکان طالب یک ببخشید حاکمیت کابل یک نگاهی بدبینانه بر حالا پاکستان و جاهای دیگری دارد، چون این تنش از سالهای متمادی مانده و دلیل حالا اون نزای مرزی که حاکمیت ها در کابل داشتن و پاکستان، و به همین ترتیب پاکستانی ها سیاست های در واقع عمق استراتژیکشان در کابل و جاهای دیگری داشتن، از این راه گذر تنش ها را بیشتر کرده، و من فکر میکنم که یک اندازه امارت اسلامی با مشکل برخورده و به همین ترتیب پاکستانی ها هم با این سیاست هایی که در طول 20 سال سرمایه گذاری کرده بودن و من بس خوردن.
فشارهای پاکستان از جمله بمباردمان‌هایی که انجام دادن اخیراً میتونه که بازدارنده باشه و کنترل بکنه فعالیت‌های تروریستی تحریک طالبان پاکستانه؟
خب من فکر میکنم که چنین اقدامات پیش از این که بازدارندگی را به وجود بیارد احساسات قبایل طرف مرز را بیشتر میسازد و کماکان یک سری احساسات را حالا به وجود میارد که از این در واقع روی کرده های حالا خشنی که ارتش در ارتش پاکستان را پیش گرفته احساسات مردم را برمی انگیزد و فکر نمیکنم که حالا اینا می تواند نیروی بازدارندگی را به وجود بیارد، کما اینکه اینها به نفع یا به سود تحریک طالبان پاکستانی هستند، به دلیل از اینکه اینا می توانند بیشتر سربازگیری بکنند هم از این طرف مرز هم از اون طرف مرز و اقدام بکنند بر اینکه حالا ارتش پاکستان به دنبال زدن در واقع غیر نظامی ها هستند و خانه های مردم و ملکی هستند یا مهاجرین پاکستانی هستند که به این منطقه به دلایل استبداد و به دلایل حالا مشکلات اقتصادی و امنیتی آمدن به افغانستان. اگر این گزاره ها در رسانه ها بیشتر مطرح شود اون چه میتواند سود ببرد تحریک طالبان پاکستان است، ولی با آن هم متوجه باشیم که پاکستان اگر توش منظمی دارد و مستحکمی دارد و یک اطلاعاتی بسیار قوی دارد احتمالاً بتواند حالا از مسیرهای متعددی رهبران طور بکند.
و درباره راه حل موضوع هم صحبت بفرمایید که این تنش ها چگونه قابل حل است. قبلا ما شاهد بودیم که طالبان افغانستان یا حکومت سرپرست بحث میانجیگری را در پیش گرفته بود اما با شکست مواجه شد.
راه حلش اینه که بعد ارتش و در واقع دستگاه اطلاعاتی پاکستان از اون سیاست هایی که بدبینانه و در واقع سلطه طلبی در منطقه نسبت به افغانستان داشت باید اینا فروکش بزند و یک سیاست تعاملگرایی را در پیش بگیره. این یک مسئله. مسئله دوم این که به یک سری گفتگوهای بین القومی و قبیله‌ای را، چون ساختار جنوب افغانستان و شمال پاکستان ساختار قومی قبیله‌ای است که کمتر بر مؤلفه های دموکراتیک و مؤلفه های مدنی اینها باور و اعتقاد دارند، بیشتر بر اساس همون جرگه های سنتی است. اگر این روی کرد پیش بگیرن به نظر می شود که حالا این رای حل دیگری باشد. و سیومین این که بعد اینا از مسیرهای دیپلماتیک اینا بتوانن که مشکلات خودشان حل بسازن، مثلا وزارت خارجه پاکستان با سیاست هایی که حالا در پیش دارد باید طالبان را فشار بیارد که از این موازی حالا یک اندازه برای طالبان پاکستانی فشار بیارن تا اینکه از روی کرده های جنگ طلبی و اینها کماکان روی کردشان کاهش پیدا بکنه. ولی متوجه باشیم که در این مناطق گروه ها و کشورهای دیگر هم سرمایه گذاری میکنند، مثلا حالا احتمالاً هندی ها در این منطقه سرمایه گذاری داشته باشند، به دلیل از اینکه چند روز پیش هم در جلال آباد یک سوی قصد و یکی از کارمندان سفارت هند در جلال آباد صورت گرفت و اینها نشان میدهد که برخی از کشورهای دیگر به دنبال تحمیل و تجهیزی حالا گروه های در واقع نیابتی علیه پاکستان در این منطقه هستند.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با استاد کامبخش نکویی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. همکارم خانم سلطانی در کابل هم گفتگویی داشته است با اسدالله ندیم، آگاه مسائل سیاسی و امنیتی، که دعوت میکنم این گفتگو رو هم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در واکنش به حملات هوایی پاکستان در ولایت پکتیکا گفته است که حکومت طالبان این حمله وحشیانه را خلاف تمامی اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت هم گفته است که پاکستان باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست و حکومت طالبان این اقدام بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. و گفته وی در بمباران ناوقت شب گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مردم ملکی که بیشترشان مهاجران وزیرستانی هستند هدف قرار گرفتند. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما هدف پاکستان از انجام حملات هوایی در خاک افغانستان چی است؟
هدف از حمله هوایی اردوی پاکستان در قلمرو افغانستان در حقیقت یک نوع قدرت نمایی است، زیر پا نمودن یا پامال نمودن حاکمیت افغانستان است و تجاوز بر قلمرو افغانستان است، در حقیقت زور نشان دادن است و پاکستان با این حمله نشان میده که ما توانایی را داریم که اگر با طالبان همکاری نکنند در یرسه، خود ما مسئله را با زور یعنی با استفاده از قوه حل کنیم.
بله، برخی از خبرگزاری ها هم خبرهای را منتشر ساختند مبنی بر این که جت‌های جنگی پاکستان دیشب تی تی پی را مورد هدف قرار داده. فکر میکنید که حالا پاسخ حکومت طالبان به این حمله هوایی چه خواهد بود و به نظر شما چرا حکومت طالبان برای مسئله تی تی پی اقدامی انجام نمیده تا این مشکل بین پاکستان و افغانستان به گونه اساسی حل شود؟
اکسل عمل حکومت طالبان البته در حد لفظ و حرف خواهد بود، چون که مسئله زور است. پاکستان توانایی بسیار بلند نظامی داره و همچنان پاکستانی ها نفوذ دارند در شبکه طالبان، در شبکه حتی ساختارهای اجتماعی افغانستان نفوذ دارند. ما گمان نمی کنیم که طالبان بیشتر از حرف و سخن در این مورد چیزی بیشتر انجام بده. متاسفانه حکومت طالبان، رهبری طالبان در این مورد یعنی اقدامی انجام نمیتن که مسئله فیصله شود، چون که بجز طالبان دیگه همه طرف ها، رسانه های مخالف داخلی، رسانه های منطقوی، رسانه های جهانی، همچنان دیپلمات ها و نهادهای بین المللی تاکید دارند که تی تی پی در افغانستان حضور دارد، اما طالبان پیوسته این کار میکنند. این کار راه حل نیست و احتمال وجود داره که طالبان یعنی در حلقه جنگ نیابتی گرفتار شده باشه. اگه این درست باشه، در یک حلقه دچار شده باشند، افغانستان در یک ورطه یا یک نقطه هلاکت میبرند، چون که روی روی با پاکستان یک مسئله بسیار زیاد خطرناک برای افغانستان، بر نظام افغانستان، بر مردم افغانستان است، چون که توانایی که افغانستان داره و پاکستان داره اصلا قابل مقایسه نیست. اگر طالبان خواسته باشند از راه دیپلماتیک و از راه عرف این مسئله را حل کنند، توانایش دارند، اما مشکل به نیت طالبان است. طالبان بی حد در مورد منافع خود فکر میکنند، منافع افغانستان و نظام کنار گذاشتند.
بله، و در اخیر هم به نظر شما پیامد این تنش ها و حملات چه خواهد بود؟
اثرات ای حمله ای تو گفته نمیشه که این حمله اولی آخری بوده باشه. ما گمان میکنم پاکستان به حملات خود ادامه میده، اثراتش در حقیقت جامعه افغانستان متحمل میشه، ممکن در سرداد یا گمرکا بعضی تحلیل ها یا بعضی محدودیت ها وضع شود، از این مسئله تاجرها رنج میبرند، صدمه میبینند، و از طریق تاجرها جامعه است رنج میبره، ممکن قیمت ها بالا بره، موادی که از پاکستان وارد میشه یا موادی که از افغانستان به پاکستان صادر میشه و تاجرهایی که صادر میکنند اقلامشون هم ضرر وارد کنه، و از دید روانی یک نوع برای افکار عامه در حقیقت ضعف طالبان نمایش میده که نمیتونند در برابر این تو حملات جواب بگویند، بجز حرف و لفظ دیگه چیزی ندارند. نوع افکار عامه در حقیقت سرکوب میشه.
تشکر از شما جناب آقای اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
والی نمروز از ممنوعیت تردد در منطقه داک با هدف محدودیت قاچاق انسان در منطقه مرزی مشترک با ایران و پاکستان خبر داد. در پی دستور رهبر حکومت طالبان برای جلوگیری از قاچاق انسان محمد قاسم خالد، والی نمروز دستور داد است که از این پس به هیچ کس اجازه تردد از منطقه مرزی داک داده نشود. والی نمروز هدف از این اقدام را جلوگیری از قاچاق انسان اعلام کرده و افزود از منطقه داک در ولسوالی چاربرجک است و قاچاقچیان انسان از طریق این منطقه افراد را با پاکستان و ایران منتقل می کنند. پیش از این حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان گفته بود که باتولا خونزاد رهبر طالبان با صدور فرمان شش ماده ای بر مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان تاکید کرده است. پیرامون این رویداد همکارم آیه محمد آصف شینواری گفتگوی داشته است با عبداللطیف مل، از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان.
محترم دکتر عبداللطیف مل، استاد پوهنتون ننګرهار و آگاه مسائل کشور و منطقه، اول خو تشکر میکنم که برای ما فرصت دادین صحبتای با شما داشته باشم. میخوایم سوال اول خودم مطرح بکنم که پدیده قاچاق انسانی چی است از نظر شما و در کشور ما از چی زمان این پدیده به وجود آمده و عوامل آن به نظر شما چی شده میتانه؟
با اساس معلومات ما امی قاچاق انسان یک پدیده ناخوشایند است و این پدیده معنایشی هستند که یک شخص از اشخاص دیگه یا از شخص دیگه استفاده سو میکنه. به طور مثال یک کارمند استخدام میکنه مطابق مزد بازار برش مزد نمیده، یا مثلا از یک مملکت دیگه او را در مقابل پول با اساس دروغ و وعده های دروغ او را انتقال میکنه و از اونها پول میگیره، و در ضمن از بخاطر مسائل اخلاقی از زنای دخترای استفاده سو میشایی پدیده انسان قاچاق است و انواع دیگه هم داره. و در مورد عواملش امی بیسوادی و فقر و بیکاری و بیباوری با آینده عوامل کلانش عمدهش هستند. و در ضمن سابقه تاریخی خو در افغانستان پیشتر نبود، بعد از اینکه تحولات آمد، سکوت داود خان شد، بعد از این در افغانستان این مشکل پیدا شد و تنوز متاسفانه هستند.
استاد تشکر. قاچاق انسانی چه صدمه را به یک جامعه وارد کرده می تواند؟
شما بهتر می دانین که وقتی که جوانا یا قوه کاری بیرون می شه از مملکت، تاثیرات اقتصادی، تاثیرات اجتماعی باقی می مانه، یعنی تاثیرات بد داره سر یک مملکت. نو به نظر ما وقتی که میزان سواد کم باشه، بیکاری فقر باشه و ناامیدی بی‌باوری و ناامیدی با آینده، این تمام پدیده ها باعث انسان قاچاق میشه. و این پدیده ها که جوانه میره یا مثلا از جوانه سوء استفاده میشه، عدالت در هم بر هم میکنه، امی چرخ زندگی اقتصادی که جوانه میچرخه و جوانه مثلا میگریزه از یک مملکت، تاثیرات گوناگون بالخصوص تاثیرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بد داره بر یک مملکت و بر یک ملت.
استاد شما هم در جریان هستین، به تازگی رهبری طالبان در یک فرمان برای قاچاقچیان انسان مجازات را تعیین کرده است. به نظر شما تعیین مجازات برای قاچاقچیان انسان در جلوگیری آن چقدر مؤثر واقع می شود؟
ما شما همه بهتر می دانیم که قاچاق انسان از لحاظ دین، از لحاظ اخلاق، از لحاظ قوانین بین‌المللی یک پدیده قابل قبول نیستند، یک پدیده مردود شده استند در تمام ارزش‌های ما و شما. و این حکم به نظر ما تا یک حد امی میزان انسان قاچاق را کم کده میتانه، تا یک حد ما کم. خب به نظر ما هر پدیده، هر مشکل اجتماعی که باشه، هر مشکل اقتصادی و هر مشکل زندگی گوناگون، هر مشکل که باشه، این اصلا عوامل خود داره. وقتی که شما میخواین که یا یک مملکت میخواید یا یک نظام میخواید که مشکل از اساس حل کنه، اساسی حل کنه، باید عواملش پیدا کنه، عواملش از بین برده شوه. نه ای که ما شما مثلا به خاطر که یک شخص مریض باشه از خاطر مریضی او را بندی کنم یا مثلا انزوا کنم یا بکشیم، باید مرضش تشخیص شوه، تداوی شوه. اصلی مشکل تا این وقت حل نمیشه تاکه امی مسائل و مشکلات اساسی حل نشده باشه. به نظر ما تا یک حد تاثیرگذار هستن، خو امی بنیادی مشکل حل کرده نمیتونه، امی حکم و فرمان و یا جزایی که تعیین میشه.
به عنوان سوال اخیر، آگاهی دهی اما برای مردم در جلوگیری قاچاق انسانی چقدر مؤثر واقع می شود؟
تاثیر داره. آگاهی اما یا اویرنس ریزینگ بسیار زیاد مهم است، رول داره. به این خاطر که برای جوانا امی قاچاقچیان از یک مملکت یک جنت خیالی جور میکنه و سهولت ها برش میگه، یعنی ذهن نورا زیر انحصار میایا، از لحاظ ذهنی منحصر میسازه. آگاهی شوا، برنامه ها برنامه ریزی شوا و امی مشکلاتی که خود قاچاق انسان به بین میاره، ای توضیح شوه، تشریح شوه، برنامه ها، فیلم ها، پیامای کوچک، تصویری و صوتی، ای تشریح شوه، به نظر ما تاثیر داره. ای میزان تا یک حد کم کده میتانه. مثل که پیشترم گفتم که امی قوانین و تذیرات و یا مثلا آگاهی تا یک حد تاثیر داره که انسان قاچاق را کم کنه، خو این مشکل اساسی حل کرده نمیتونه. به این خاطر که این مشکلات انگیزه ها داره و تا که انگیزه ها و عواملش از بین برده نشوه، آگاهی یا تذیرات و قوانین این پدیده از بنیاد حل کرده نمیتونه. تشکر.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. آخرین بخش خبری به سمتان رسید. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام و وقت بخیر داریم خدمتتان. آیت الله مهدوی کنی کارشناس امروز برنامه کلام ناب هستند و موضوع امروز برنامه اخلاق فردی و تزکیه نفس است. به اتفاق میشنویم.
در مسئله اخلاق این مطلب رو باید توجه کرد که چون یک امر تدریجی است، تکامل اخلاقی، اصلاح اخلاقی، تزکیه نفس به تعبیر قرآن، یک امری دفعی نیست که انسان بره مثلا تو حوض و در بیاد می شود مزکا. مثلا کاریست که باید به تدریج هم از نظر علمی شروع کرد، هم از نظر عملی، تا انسان به یه مراحلی برسه. اولین چیزی که در این کار لازمه خواستنه. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکور. قرآن میفرماید و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بخواد، مسائل معنوی رو بخواد، آخرت رو بخواد یعنی مسائل معنوی، ماورای این عالم ماده، و سعالها سعیها، بعد از خواستن سعی متناسب انجام بده. چون هر کاری که انسان میخواد سعی و کوششش متناسب با اون کار، با اون هدف باید باشه. نظام میگه و سعالها سعیها، یعنی سعی متناسب با اون خواستن و اون اراده. و ایمان هم داشته باشه. بعد از ایمان، چون اگر ما آخرت رو میخواییم و کار آخرتی میخوام بکنیم، قهرن هم باید به خدا ایمان داشته باشیم هم به آخرت. الا اگه ایمان به آخرت نباشه کار آخرتی نمیشه انجام. یعنی هیچ کاری رو بدون ایمان نمیشه انجام. شما کارهای دنیایی رو میخواید انجام بدید، همین تحصیل شما در صورتی توفیق پیدا میکنید که ایمان داشته باشید که این تحصیل و هدفهای این تحصیل برای شما مفیده. الا اگر قبول نداشته باشید، خب سرسری میگیرید درس رو، چند روزی بگذره مثلا. اما اگر ایمان داشته باشید، اون وقت تحمل مشقتها رو خواهید کرد. ایمان که باشه تحمل مشقت. لذا میفرماد و سعاله سعیها و هو مؤمن فاولائی که کان سعیهم مشکورا. اون وقت سعی شما مشکور میشه. مشکور یعنی با موفقیت. شکر خدا با شکر ما فرق میکنه. شکر ما اینه که بگیم الحمدلله. شکر ما اینه که در مقام عمل اون چه خدا داده در مسیر هدفهای الهی صرف بکنیم. به اصطلاح شکر واقعی، این عبارت ما بود، شکر واقعی صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله. شکر واقعی علاوه بر زبان این است که اون چرا که خدا خلق کرده هر چیز رو در جای خودش صرف. چشم رو برای چی خلق کرده؟ زبان رو برای چی؟ بینی برای چی؟ قلب برای چی؟ عقل برای چی؟ دست برای چی؟ پا برای چی؟ هر چرا که خدا خلق کرده در راه خودش و در راه همون هدف، اون هدفی که خدا خواسته، خالق و آفریدگار است. صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله. صرف بکنه بنده همه اون چرا که خدا بهش داده در اون هدفی که خدا خواسته. این شکر ماست. اما شکر خدا اینه که اجر بگذارد به کار ما، یعنی اون نتایجی رو که ما میخواستیم به ما بده. این میشه فاولائی که کان سعیهم مشکورا. سعی خدا مشکور میشه. بنابراین باید توجه کرد که باید ما چه کنیم، از کجا شروع کنیم به این هدفهای عالی برسیم، راهش چیه. اینجا هم مراحلی نقطه به نقطه هست، چون که تحصیل شما نقطه به نقطه باید کلاس اول باید بگید. این وقت شما کلاس دهم را روز اول که به شما درس نمیدن، مراحل دانشگاهی رو که به شما در دبستان و دبیرستان نمیگن، سال اول دانشگاه رو که سال آخر دانشگاه رو به شما نمیگن. بالاخره این ها پله پله است، یه حرکتی است. لذا باید پله ها رو اول شناخت و از همون پله اول شروع کرد، پله پله ادامه داد. علاوه بر این پله ها، کیفیت ورود به کار، این که من پله ها کمیت است، مقدار رو بیان میکنه، پله ها رو بیان میکنه. علاوه بر کمیت، کیفیت کار رو هم برده توجه کردیم که چگونه شروع کنیم، چگونه و چه اندازه و در چه مراحلی. اینها مسائلی است که بینید. لذا من در اینجا در کتاب اول یک درآمدی نوشتم به عنوان کیفیت کار که ما چگونه باید شروع کنیم. من در اینجا نوشتم که برای پاسخ به این سوال چهار نکته اساسی رو بهش باید توجه کرد، برای پاسخ این چگونگی. پاسخ اول اینه که همینطوری که در تربیت و سلامت جسمانی و بدن ریاضت و ورزش لازمه، در خودسازی و تهذیب روح هم ریاضت و جهاد لازمه. این که میگیم ریاضت یعنی باید قبول کرد زحماتی رو تحمل کرد. اگر آدم میخواد وارد وادی درس خوندن بشه، شما میخواد درس بخونی، باید بدونی خب درس خوندن زحمت داره. اینجوری که نمیشه درس هم جوریمون درس میخونیم. درس خوندن دوری از پدر و مادر میخواد، بیداری شب میخواد، کم غذا خوردن میخواد، رعایت وقت میخواد، کلاس رو حضور پیدا کردن میخواد، مطالعه میخواد، کتاب میخواد، تحقیق میخواد. و اینا جاهاتیه که باید یه دانشجو بپذیره که این مشکلات هست. الا با راحتی همطور بنده ملا نمیشم که. در مسائل اخلاقی هم ریاضت لازمه. در قرآن مسئله جهاد مطرحه. جهاد دو تا دیگه همه شنیدید، جهاد اکبر، جهاد اصغر. جهاد اصغر جنگی با دشمناست که با اسلحه بجنگید، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ تبوک، از جنگ تبوک که برگشتند، خب دیدن مسلمان ها این همه شهید دادن و زخمی شدن، مصیبت ها دیدن، حضرت فرمود خب حالا برگشتید از جهاد اصغر، حالا علیکم بالجهاد الاکبر. عرض کردن یا رسول الله، یعنی یه جنگ بزرگتری در پیش داریم. اول تصور کردن که یه جنگ وسیع‌تری هست، فرمودن نه، اون جنگ دومی که میگم جنگ با نفس، جهاد و نفس.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
شنوندگان عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. از همراهی یک یک شما عزیزان صمیمانه تشکری و قدردانی می کنیم. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی جوانی